بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه 1 صفحه چندین؟ 45. ما مورد خامس رو توضیح دادیم، متنش رو دیگه نخوندیم ولی توضیحش رو ولی دادیم. خب بحث ما سر در واقع تعیین موضوع له بود، تعیین جامع در واقع بنابر صحیحی و بنابر در واقع اعمی. داشتیم وجه‌هایی رو که بنابر اعمی جامع هست رو عرض می‌کردیم. مورد پنجم، حالا با مورد چهارم، با فرقش با مورد چهارم با هم توضیح میدیم مجدد که واضح بشه. در مورد چهار بحث این بود که شما تصور و وضعت، یعنی معنای متصورت صحیح تام الاجزاء، موضوع اون لهت هم صحیح تام الاجزاء، یعنی صحیح تام الاجزاء رو تصور میکنید، صحیح تام الاجزاء رو هم وضع میکنید، بعد اون وقت وقتی میایید در فضای استعمال، خدمت شما عرض کنم، برای مجاز هم برای فاسد هم استعمال میکنید، حالا یا به نحو خدمت شما عرض کنم مجاز مشابهت، یا به نحو وضع تعینی که اونم وضع تعینی هم میشه، یعنی گویا یه بار وضع شده برای صحیح، یه بار وضع شده برای فاسد در واقع که مشترک لفظی میشه. اما توی پنج خوب دقت کنید، توی پنج وضعتون در واقع صحیح تام الاجزاءه، یعنی معنای متصور، وضع یعنی معنای متصور، معنایی که تصور میکنید صحیح تام الاجزاءه و شرایطه، ولی وقتی دارید موضوع له رو قرار میدید، موضوع لهتون چیه؟ اما صحیح و فاسده. این فرق بین چهار و پنجه. یعنی تو چهار وضع صحیحه، موضوع له هم صحیحه، فقط تو فضای استعمال میره برای فاسد. توی پنج وضع صحیحه، تصور شما صحیحه تام الاجزای و شرایطه، ولی موضوع لهتون اما صحیح و فاسده. مثل مقدار، مثل کیلو، که اینها میگن شما وقتی داری کیلو رو تصور میکنی یه مقدار معینی تصور میکنی، 1000 گرم تصور میکنی، ولی وقتی لفظ کیلو رو داری وضع میکنی، برای 1000 گرم به علاوه یه ذره بالا یه ذره پایین وضع میکنی، گویا اون یه ذره بالا یه ذره پایین میاد تو موضوع اون له. وضعتون صحیحه ولی موضوع اون لهتون اهم از صحیح و فاسده. این فرق بین چهار و پنجه. خامسها ان یکون حالها، یعنی حال اسماء عبادات، حال اسامی المقادیر و الاوزان، مثل اسامی مقادیر و اوزانه، مثل المثقال و الحقه، که 28 مثقال اندازش، مثل یه میزانی بوده برای بعضی چیزها، مثقال هم تقریبا 3 گرم و خورده ایه، 3 گرم مثلا یه مقدار، حقه 28 مثقاله، ول وزنه، وزنه هم 390 درهمه، نمیدونم دیارن چقدر میشه، الی غیر ذلک، وزنهای دیگر که شما یه میزان مشخصی رو تصور میکنی ولی وقتی داری وزن میکنی موضوع لهت یه ذره بیشتر یه ذره کمتره. اصل این حرف آیا درسته یا نه؟ برای من قطعا صاف نیست. شما کیلو موضوع لهت کی گفته یه ذره بیشتر یه ذره کمتره؟ موضوع لهت دقیقا همون یه کیلوه. عرف تو عرف تسامح میکنن به یه ذره بیشتر یه ذره کمتر هم میگن یک کیلو، موضوع له نیست. حالا مما لا شبهت فی کونها حقیقتا فی زائد و ناقص، اینه شما اشکال داریم، اینش صاف نیست. ایشون میگه شکی نیست که کونها، یعنی این اوزان، حقیقت است در زائد و ناقص، یعنی یک کیلو توی 1000 گرم یه ذره بیشتر و یه ذره کمتر حقیقتاً بهش میگن یک کیلو، نه تسامح عرفی ها تو موضوع له. یعنی این حقیقتاً زائد و ناقص بلاش نیست، یعنی این زائد و ناقص تو موضوع له، موضوع له شما 1000 گرم یه ذره بیشتر یه ذره کمتر، این موضوع له. فل جمله، حالا فل جمله رو اینجوری ترجمه کردن که مختصری، این فل جمله یعنی یه مقداری، یه کمی، مثلا اینجوری ترجمه کردن، ولی بازم عرض میکنم این به نظرم حرف صافی نیست. اما حالا حرف ایشون رو بفهمید. ایشون میفرماید شما وقتی خواستی کیلو رو وزن کنی تصور کردی 1000 گرم رو، ولی کیلو رو موضوع لهش رو چی قرار دادی؟ 1000 گرم یه ذره بیشتر یه ذره کمتر، تو موضوع له رفته برخلاف شما چهار. فإن الواضع و ان لاحظ مقدارا خاصا، هرچند ملاحظه کرده مقدار خاصی رو، این تو وضع معنای متصور تصورش مقدار خاصی است، الا انه لم یزع له به خصوصه، الا اینکه وضع نکرده است برای این مقدار خاص به خصوصه، یعنی به خصوص این مقدار خاص وضع رو برای او قرار نداده، یعنی موضوع اون لهش اون مقدار خاص نیست، بل للاعم منه و من الزائد و ناقص، بلکه وضع کرده است برای اعم منه، یعنی از این مقدار مخصوص و زائد و ناقصش. او این او چی میخواد بگه؟ خوب دقت کنید، او میخواد بگه اول واضع تصور کرده تام الاجزاء رو، وضع هم کرده برای تام الاجزاء و شرائط، اما اون میزان ناقص زائد و ناقص، یعنی اون فاسدها، اونها هم بر اثر کثرت استعمال رفته تو موضوع اون له. این فرقش با بالاه. بالایی میگفت چی؟ میگفت ما وضع لحاظ کردیم، در واقع صحیح رو وضع کردیم برای صحیح، بعد در فاسد استعمال کردیم مجازن، بعد فاسد هم شده صلات. این انگار صلات دو موضوع اون له دارد، یه موضوع اون له صلات صحیح، یه موضوع اون له صلات فاسد. اما تو پایینی میگیم چی؟ تو پایینی میگیم واضع تصور کرده معنای صحیح رو، یا همون اول اصلا وضع کرده برای جامعه، یا بگید نه وضع کرده برای این موضوع له صحیحه، لکن کم کم فاسدم رفته تو همون موضوع له، دیگه اشکال مشترک لفظی اینجا پیش نمیاد. الا انه، یعنی این رفته تو همون موضوع له، همون موضوع له تغییر کرده. ال او انه و ان خص به اولا، هرچند واضع اختصاص داده است به این وضع حالت اول، یعنی خص لفظ بهی، یعنی به این مقدار مخصوص اختصاص داده وضع رو به این مقدار مخصوص، الا انه بالاستعمال کثیرا فی حما به عنایت انهما منه. خوب دقت کنید فرقشون با بالا، مگر این که این لفظ به سبب استعمال زیاد فی حما، یعنی استعمال زیاد توی این مقدار مخصوص، یعنی صحیح و فاسد، حالا توی مثال ایشون زیاد و ناقص، مقدار مخصوص و زیاد و ناقص، به عنایت انهما منه، به عنایت این که انهما، یعنی اون زیاد و ناقص، منه از همون مقدار معینن، فرقش با بالا میبینی؟ تو بالا استعمال در فاسد میشد، بعد کثرت استعمال در فاسد باعث وضع در فاسد میشد، تو پایینی کثرت استعمال باعث میشه فاسد هم بره تو موضوع اون له، یعنی بشه وضع صحیح، یعنی تصور صحیح، ولی موضوع اون له شما اهم از صحیح و فاسد. آقای تبریزی میفرمایید فرق قشنگی گذاشتید، ولی احتمال زیاد مرحوم آخوند از بالایی هم همین پایینی رو فهمیده، یعنی اونجا هم نمیخواسته بگه که وضع برای صحیح میشه بعد یه وضع جدیدی برای فاسد رخ میده، خب این که دیگه اهمی نشد که، لذا اونم ظاهرا ایشون همین پایینی رو برداشت کردیم، میره تو موضوع اون له، لذا قسمت دوماشون یکی میشه، در واقع با کثرت استعمال مثل هم میشن چهار و پنج. ما به زور فرق گذاشتیم، گفتیم تو چهار شما صحیح و تصور میکنی، برای صحیح هم وضع میکنی، بعد تو فاسد استعمال میکنی، یا برای فاسد مجدد مستقل وضع میشود، این دو حالت اینجوری درست کردیم. تو پایینی گفتیم نه صحیح و تصور میکنی مستقیم برای اعم وضع میکنی، یا صحیح و تصور میکنی برای صحیح وضع میکنی، کم کم بر اثر کثرت استعمال فاسدم میاد تو موضوع له شما، این موضوع له هم قبلی، هم موضوع له قبلیه، نه وضع جدید، بخاطر همین که مشترک لفظی پیش نمیاد، نه وضع جدید، تو همون وضع قبلی این میره توش، میره تو وضع قبلی، اینجوری ما فرق گذاشتیم، ولی ظاهرا آخوند این فرق تو ذهنش نبوده. و خدمت شما عرض بکنم که حالت دوم کثرت استعمال چهار و پنج رو یکی تصور کرده ظاهرا. حالا ما فرقمون رو گذاشتیم، حالا آخوند میخواد بپذیره میخواد نپذیره. و قد صار حقیقتاً فی الاعم، دیگه حقیقت در اعم شد، یعنی این کثرت استعمال باعث شد این فاسدم بره تو موضوع الله، موضوع اللهتون شد اعم، موضوع الله قبلی نه وضع جدید، موضوع الله قبلی شد اعم. ثانیاً در مرحله دوم، پس یا همون اول موضوع الله اعم است یا نه بر اثر کثرت استعمال موضوع الله اعم می شود. وفیه ایشون همون اشکالی که قبلا تو بالا کردن رو تکرار میکنن، میفرمایند که آقا شما میگی من صحیح را تصور کردم، کو صحیح مقدار ثابتی نداره، دو رکعت صحیح، چهار رکعت هم صحیح، پنج تا رکوع هم صحیح، یه رکوع هم صحیح، کدوم تصور کردی؟ ان صحیح کما عرفت فی الوجه السابق، چون وجه سابق 4 و 5 تو این مشترک بودن که وضعشون صحیح بود، یعنی معنای متصور صحیح بود، حالا موضوع الله تو یکی اعم بود تو یکی تو قبلیش صحیح بود، ولی وضعتون یکسان بود دیگه، خب اشکال سر همون وضع داری، معنای متصور چجوری شما صحیح رو تصور کردی؟ ان صحیح کما عرفت فی الوجه سابق یختلف زیادتا و نقیصتا، صحیح اختلاف در زیاده و نقیصه داره، فلا یکون حنا کما یلحظ الزائد و ناقص بالقیاس الی، دقت کنید این ما رو بگیرید مقدار صحیح، مقدار صحیح که مقیاس باشه، معنای صحیح تام، فلا یکون حنا که در مثال های اسماء عبادات ما یلاحظ، فلا یکون ما نیست اون چیزی که، یعنی اون مقدار صحیحی که یلحظ لحاظ شود از زائد و ناقص بالقیاس الی، اون مقدار صحیحی که لحاظ کنی زائد و ناقص رو نسبت به اون مقدار وجود نداره، تو کیلو داریم مثلا 1000 گرم مقدار صحیح ماست، حالا زائد رو نسبت به او بسنج، ناقص هم نسبت به او بسنج، تو سلات اون مقدار صحیح شما چیه که شما زائد و ناقص با او میخوای بسنجی، اون تام الاجزای و شرایط شما چیه، 4 رکته، 2 رکته، 1 رکته، کدومه؟ همه اینا تام الاجزای و شرایط میتونن باشه، پس ملاحظه نمیشود اون مقدار صحیحی که بخوای زائد و ناقص رو به قیاس با اون ما بسنجی، این علیه و هم ما برمیگرده، کیوزع لفظ لما هو اعم، که بعد شما بیای وضع کنی لفظ را برای اعم، یعنی اون وضعتون معنای متصورتون رو ندارید که بعد حالا بخوای موضوع الله و اعم قرار بدی، این بود دیگه، شما میگفتی من تصور میکنم صحیح تام الاجزای و شرایط رو بعد وضع میکنم برای اعم، خب این صحیح تام الاجزای و شرایط که میخوای تصور کنی کو؟ فتدبر جیدن، این رو خدمت شما عرض کنم که دقت کن، خیلی بعضی ها دوباره اینجا اشکال مشترک لفظی رو هم آوردن، گفتن باشه بالاخره باز مشترک لفظی میشه، یه بار برای اعم یه بار برای صحیح، اما به نظرم این اشکال اینجا وارد نیست، یعنی آقای تبریزی هم این اشکال رو اینجا نکرده، اگه کسی این پنج رو درست بفهمه اینجا اشکال مشترک لفظی پیش نمیاد، چون بحث اینه که این میره تو موضوع الله و یه موضوع الله داریم در واقع، موضوع اللهتون اهمه یه دونه بیشتر هم نیست، حالا ممکنه شما اشکال کنه بگی آقا امکان نداره کثرت استعمال موضوع الله قبلی رو تغییر نمیده، نمیتونی شما کثرت استعمال ببری تو موضوع الله قبلی، موضوع الله قبلی از دست شما خارجه، ممکنه شما نپذیری اینو، ولی ایشون میگه میره تو موضوع الله، حالا یا همون اول موضوع اللهتون عامه یا بر اثر کثرت استعمال موضوع اللهتون عام میشه، ولی به هر حال موضوع الله اولی شده عام، دیگه دو تا وضع نداریم که. لذا تدبر جیدن رو بنده پیشنهاد میکنم که شما بگید که این یعنی خیلی دقت کن، خوب دقت کن، و منها چون چیز دیگه هم نگفتم، من اساسا به نظرم آخوند اگه بخواد اشکال کنه جیدن و صفت اینا براش نمیاره، ففهم میزنه و منها، تمام شد این بحث جامع، تمام شد، داریم نکاتی رو راجع به صحیح و اعم بررسی میکنیم قبل از اینکه وارد ادله بشیم. نکته بعدی که بعد از اینکه جامع رو ایشون بررسی کردن و جامع رو در واقع مطرح کردن، نکته بعدی که مطرح میکنن میگن حواستون باشه در الفاظ عبادات مثل صلات، حواستون باشه وضع عام موضوع الله هم عامه ها، نگو وضع عام موضوع الله خاصه، نه خاص افراد ها، مثلا نگو صلات، این غلطه، بگی وضعش عامه، موضوع اللهش صلات آیات، صلات جمعه، صلات ظهر، صلات نمیدونم شکسته، صلات حاضر، بیاید برش کنی برای این افراد، نه باید یه جامع پیدا کنی، هم وضعت باشه، یعنی معنی متصوره، و هم موضوع اللهت باشه، وضع آموزون له عام باید باشه، نه وضع آموزون له خاص برای مصادیق. شو میگه که این خدمت شما عرض کنم که وضع آموزون له خاص در واقع بعیده، که حالا وجه بعدش رو خواهیم گفت. و منها نکته دیگری که تذکر میدیم این است که ان الظاهر ان یکون الوضع و موضوع له، یعنی هم وضعمون، یعنی معنای متصورمون که میخوایم لغت براش وضع کنیم، و هم موضوع لهمون، یعنی اون معنایی که براش لغت وضع میشه، فی الفاظ العبادات عامین، هر دوشون عامن، یعنی وضع عام، موضوع له عام، و احتمال کون موضوع له خاصن بعید جدا، این که موضوع له بخواد خاص باشه این خیلی بعیده. عرض کردم موضوع له خاص نه مثل حرفی ها که بگی برای مصادیق خارجیه وضع بشه، مثلا شما بگی صلات رو تصور میکنم برای صلات زید وضع میکنم، نه، برای این اینو که هیچکی نمیگه، اونی که تصور میشه ایشون میخواد رد کنه اینه که صلات رو تصور کنی برای مصادیق صلات وضع کنی، یعنی صلات وضع شده برای صلات جمعه، صلات ظهر، صلات عصر، صلات مثلا عصر، صلات مغرب مثلا. بله بعیدم جنده، بله لاستلزام کون استعمالهی فی الجامعه، چون اگر اینجوری بشه، خوب دقت کنید، ایشون میفرماید اگر شما بیای بگی برای وضع آموزون له خاصه، یعنی موضوع اون لهش میشه تک تک مصادیق، درسته؟ یعنی موضوع اون له صلات میشه صلات ظهر جمعه تک تک. اگر موضوع اون له خاص بشه تو جایی که من برای عام استعمال کردم، یعنی کل رو اراده کردم، صلات خاصی لحاظ نشده، خب موضوع اون له خاصه، مستعمل فی همون عامه، میشه مجاز. یعنی ایشون میفرماید اگر بگید صلات وضع عام موضوع لخاص، خب اون جاهایی که خاص داره استعمال میشه هیچ مشکل نداره، اما اون جایی که داره عام به کار میره، مثلا میگه از صلات و قربان و کل تقی، این صلات توش نخوابیده، صلات ظهر جمعه عصر مغرب عشا نمیدونم حاضر مسافر، این که توش همه رو جامعه دیگه، خب شما برای خاص وضع کردی، یعنی صلات رو برای صلات جمعه و ظهر و عصر وضع کردی، داری تو جامعه استعمال میکنی، میشه مجاز. برعکسش مجاز نیستا، یعنی شما اگه در عام وضع کنی، در افراد استعمال بکنی، این مجاز نیست، میشه استعمال کلی و اراده یه فرد، مثل اینکه بگی انسان منظورت زیده، این مجاز نیست. اما برای خاص وقتی وضع کنی، تو عام استعمال کنی، این میشه مجاز. چرا؟ اگه گرفتید این چرا اینجوریه، چرا اگه من تو عام استعمال وضع کنم ولی تو خاص استعمال کنم مجاز نیست، ولی اگه تو خاص وضع کنم تو عام استعمال کنم میشه مجاز؟ این از نکات قشنگ فلسفی بحث آخونده که اینا رو باید از تو فلسفه حل شه تا این روشن بشه. چرا؟
اونجا میشه به حمد شایه،
با حمد شایه حل نکنید، با به شرط لا و لا به شرط حل کنید. اگر شما موضوع اون لحظ، موضوع اون لحظ جامع باشه، میشه جامع لا به شرط. اگه موضوع له جامع باشه میشه جامع لا به شرط، درست شو؟ لذا اگر کنارش یه سری قیود بیاد که بشه صلات جمعه، این منافاتی با موضوع لهتون نداره. وضع کردی برای جامع لا به شرط، میخواد قیود بیاد، میخواد قیود نیاد، حالا یه قیدی بیاد کنارش مجاز نمیشه. اما اگر پس اگر موضوع اون له جامعه لا به شرط باشه، در نتیجه استعمال در خاص مجاز نیست. من اگر مثلا به شما بگم صلات مثلا 5 رکوع دارد، بگم صلات 5 رکوع دارن، اینجا منظورم از صلات چیه؟ صلات آیات. نمیگن مجاز به کار بردیم، چون این جامعه من یه فرد خاصشو قصد کردم، این مجاز نیست. چرا؟ چون جامعمون لا به شرطه، با قیود جمع میشه. اما اگر موضوع اون له خاص باشه، خوب دقت کن، اگر موضوع اون له خاص باشه یعنی به شرط قیود، خاص یعنی این دیگه. اگه موضوع اون له من صلات جمعه است، یعنی صلات جمعه به قید جمعه بودن موضوع اون له. اگه موضوع اون له من صلات ظهره، به قید ظهر بودن موضوع اون له. لذا اگر به شرط قیوده، لذا استعمال در جامع میشه چی؟ میشه چی؟ استعمال در جامع میشه مجاز، چون شما وضع کردی به شرط قیود، استعمال کردی بدون قیود. خیلی نکته دقیقی بودا. اگر شما در لذا اگر برای جامع وضع کنی، چون لا به شرط قیود بیان کنارش مجاز نیست، لذا شما برای جامع وضع کن، در صلات جمعه استعمال کن. اما اگر برای خاص وضع کردی به شرط قیود و در جامع استعمال کردی بدون قید، این میشه مجاز، چون خلاف موضوع لهه. لذا ایشون میفرماید اگر وضع آن موضوع له خاص باشد، موضوع له خاص یعنی چی؟ یعنی موضوع لهتون خاصه، موضوع لهتون به شرط قیوده، اگر موضوع لهتون خاص باشه لازمش این میشه لاستلزام هی، یعنی استلزام موضوع له خاص، کون و استعمال ها فی الجامع، استعمال الفاظ عبادات در جامع مثل این مثالا بله مجاز، این که میشه مجاز، چون شما در خاص وضع کردی موضوع لهت در خاصه به شرط قیوده، ولی استعمال کردی در عام و جامع بدون قیود، این میشه مجاز، برخلاف برعکسش که شما برای جامع وضع کن لا به شرط، بعد در یک مورد خاص استعمال کن، قیود بیاد کنارش. حالا این مثالا رو ببینید. فی مثل الصلاه تنها عن الفحشاء، این صلاه تنها عن الفحشاء نماز خاصی که نیست که، همه این نمازهای صحیح شما میشه. بله و صلاه معراج المؤمن یا عمود الدین یا الصوم جنت من النار، روزه سپری از آتشه، خب اینا همش میشه مجاز. او این وجه اول، یعنی وجه مجازگویی. خدمت شما عرض کنم که بگید که نه در تمام این استعمال ها، خدمت شما عرض کنم در مجامع استعمال نشده، اینا در خاص استعمال شده، که شما میگه اینا خیلی دور از ذهنه. خدمت شما عرض کنم که او، یعنی یا باید بگید استعمال مجازیه، یعنی باید دیگه در جامع استعمال شده و مجاز است که گفتیم نمیشه، او منع استعمال ها فیه فی مثلها، یا منع کنی استعمال الفاظ را فیه، یعنی در جامع در مثل این آیات، یعنی بگی در مثل این آیات در جامع استعمال نشده است، این در مثلا خاص استعمال شده، این صلات قربان گل تقی منظور تک تک صلات هاست، مثلا در جامع استعمال نشده. ایشون میفرماد و کل من حما بعید فی الغایه، هر دو تاش بعیده، هم مجازگویی بعیده، همین که بگی مجاز نیست، اینجا استعمال خاصه، این در معنای خاص داره استعمال شده. آره من آره دیگه، یعنی لاستلزام کون استعمالها فی الجامع مجازم، یا لاستلزام هی کون استعمال، بله لمنع استعمالها رو عطف هم استلزام باید بگیریم، لمنع استلزام حافی حفی مثلها، باید منع کنیم که خدمت شما عرض کنم که این در جامعه استعمال شده باشه. و هر دوش هم ایشون میفرماید که بعیده، این که مجاز بعیده، اینه که اگر مجاز بود احتیاج به قرینه داشت و ما در این استعمالات قرینه اقامه نمی کنیم. اگر شما بگی برای خاص وضع شده و اینجا داره در عام استعمال میشه مجازن، باید یه قرینه اقامه شده باشه، خب کو قرینه؟ ما بدون قرینه اینو میفهمیم. و اگر هم استعمال در افراد باشه که خب این آثار بر افراد بار نمیشه که، اگه بگید استعمال در افراد شده، این آثار صلات جمعه یا صلات ظهر یا صلات خاصی نیست، این آثار جامعه صلاته، لذا این نمیشه بگید استعمال در جامع نیست. پس اگه بگید استعمال در جامع، اینجا مجازه، بگیم قرینه شد. اگر بگید استعمال در جامع نیست، در خاص استعمال شده، میگیم این آثار صلات خاص نیست، این آثار صلات جامعه. کما لا یخفا علی اول نهایه، مخفی نیست این مطلب برای کسی که دارای عقل باشه. به مرحوم آخوند یه اشکالی کردن در روی اول نهایه که گفتن آقا نهایه غلطه، درستش چیه؟ توی جامعه کبیرم داریم اول نحا، که اول نحا جمع نحیه است، مثل اقد جمع اقده، نحا جمع نحیه است که در واقع نهایه جمعش نیست. جمع نحا، جمع نحیه به معنای عقل، نها نیست، نحیه است. لذا گفتن شما میخواستی قافیت درست در بیاد درایه به کار میبردی، میگفتی اول درایه. بله مشکلش عمل کرد، بعد نگه آقا من برای مجاز چاره ای نداشتم، میگم چاره داشتی، میگفتی اول درایه. خود آخون چون اهل این کاراست این اشکالا بهش گردن ها، یعنی از شیخ مثلا کسی این اشکالا رو نمیگیره. ولی
به شرط
قیود
درخواست
یه نمی
مقدم
مخواسته. بله دیگه، بله دیگه.
ولی اون لا به شرط
یعنی
میشه دو
حیثیت. بله بله، لذا هم جا عرض کردیم شما اونجا جامع رو اگه لا به شرط لا لحاظ بکنید استعمال درخواستش دیگه میشه مجاز. یعنی شما بگی این صلات وضع شده است برای جامع به شرطی که فقط جامع باشد، وقتی صلات جمعه به کار برید میشه مجاز. اما اگر لا به شرط لحاظ کنید اون وقت اون در جمعه به کار میشه عام افراد. اینو یه جا تو بحث داشتیم جلوتر، حالا یادم نیست بحثش چی بود، ولی یادم که یه بار این بحثو داشتیم. اینم از عبارات نکات قشنگ این نکته رو تو آیه تبریزی نداشتن، ولی اونجا نکته لطیف از مولای تبریزی اونجا بود، ما ازش استفاده کردیم اینجا. خب اینم از این بحث. بحث دیگری که ایشون شروع میکنن بحث ثمره نزاع، که این بحث ثمره نزاع رو هم قبلا بارها توی خدمت شما عرض کنم که کتاب‌های اصولی قبلی رو داشتید و خوندید، که ایشون می‌فرماید اگر شما صحیحی مقدمه قبلش بگیم، اخذ به اطلاق به شرطی است که احراز موضوع بشه. این یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا شما میگید اکرم العلماء، بگید اکرم العلماء، اخذ به اطلاق یعنی چی تو اکرم العلماء؟ اخذ به اطلاق یعنی من یه نفری که علم دارم عالم است، عالم است، لکن عالم نحوی، حالا شک دارم این عالم که هست آیا عالم نحوی رو هم شامل می شود یا نه، اخذ به چی می کنیم؟ اطلاق. اگر نه اگه شما شک داری اصلا این عالم هست یا نه، نمیتونم اخذ به اطلاق اکرم العلماء بکنم، که من نمیدونم زید عالمه نه، بگیم اکرم العلماء اطلاق داره. اکرم العلماء اطلاق که یه اصطلاحی هم تو اصول مظفر داشتید، اخذ به اطلاق در شبهه مصداقیه خود عام، اخذ به اطلاق عام در شبهه مصداقیه خود عام، یعنی من نمیدونم اصلا طرف عالمه یا نه، اخذ رو اکرم العلماء کنم که معنی نداره، که باید بدانم عالمه، بعد در یه قیدی شک کنم، حالا بیام خدمت شما عرض کنم. به بیان ساده تر در اکرم العلماء اگر اجمال در موضوع باشد یا اجمال در قیود باشد، اگر اجمال در موضوع باشه، من نمیدونم اصلا عالمه یا نه، مثلا نمیدونم به چه عالم معناش چیه، مثلا لذا اصلا نمیدونم به نحوی عالم میگن یا عالم نمیگن، اگر اجمال در موضوع باشه نتیجه چیه؟ اخذ به اطلاق جایزه یا نه؟
نه
جایز نیست. یعنی تو همون نحوی اگر شک من به این باشه، اصلا من نمیدونم به نحوی عالم میگن یا نمیگن، خب اگه اینجوری باشه شما اطلاق اکرم العلماء که به درد نمیخوره. اما اگر اجمال در قیود باشه، یعنی میدونم عالم هست لکن نمیدونم اینجا استثناء شده یا قید خورده یا نخورده، اینجا اخذ به اطلاق جایز، درست شو؟ حالا بیام تو بحث خودم. خب دقت کن، یه روایتی میفرماید اقم الصلات، اقم الصلات. اگر من صحیحی باشم، موضوع بحثمون هم چیه؟ شک داریم در این که صلاته مثلا با لباس سیاه صحیحه یا نه؟ این بحث ما شک داریم نماز با لباس سیاه درسته یا درست نیست. بنابر صحیحی یعنی شک دارم، این از چی؟ بنابر صحیحی یعنی شک داریم نماز با لباس سیاه اصلا صلات هست یا نه. شک دارم دیگه، مثل اونجا اصلا شک دارم به نحوی عالم میگن یا عالم نمیگن نماز صحیح نماز با لباس سیاه صلات هست یا صلات نیست. خب اینجا اخذ به اطلاق صحیح نیست، اخذ به اطلاق چیه؟ صحیح نیست. اما بنابر اعمی یقین داریم نماز با لباس سیاه صلات است، شک داریم حکم قید خورده یا نه، مثل اونجا یقین دارم عالم نحوی عالم هست، شک دارم اون اکرم العلماء قید خورده به غیر نحوی یا قید نخورده. اینجا هم من یقین دارم صلات با لباس سیاه صلات هست، اقم صلات میگیرتش، حالا شک دارم آیا اقم صلات قید خورده، یعنی اقم صلات به جز لباس مشکی قید خورده یا نه. اینجا اخذ به اطلاق با این روش بیانی که من گفتم یه شبهه حل میشه که شبهه رو آقای تبریزی مفصل بهش پرداخته، آخوند خیلی بهش نپرداخته. شبهه این بگه آقا اصلا شما اعمی هم که باشی بالاخره اقم صلات در صلات صحیح به کار رفته، فرقی دیگه نمی کنه. شما اگر اعمی هم باشی، اعمی ها هم میگویند اقم صلات یعنی صلات صحیح، پس چه فرقی میکنه من صحیحی باشم یا اعمی باشم؟ اقم صلات صلات صحیحه. ایشون میفرماد فرقش اینه، بنابر صحیحی لباس با بنابر صحیحی لباس مشکی اصلا نمیدونیم صلات هست یا نه، بنابر اعمی میدونیم نمازه، نمیدونیم قید خورده یا نه. اون وقت اینجا اصل عدم قید میاد، تو بالایی نمیاد. بنابر صحیحی شما اصل عدم قید نمیتونی جاری کنی چون اصلا نمیدونی صلاته یا نه، اما بنابر اعمی چون یقین داری صلاته شک میکنی قید خورده یا نه، اصل عدم قید میاد. بنابراین با این که اعمی معتقد است، خوب دقت کنید، با این که اعمی هم معتقد است اقم صلات یعنی صلات صحیح، خوب دقت کنید، با این که اعمی هم معتقد است اقم صلات یعنی صلات صحیح، اما یه اصالت عدم قیدی اعمی میتونه جاری کنه ولی صحیحی نمیتونه جاری کنه. اعمی میتونه بگه آقا اقم صلات یعنی صلات صحیح قبول، اما نماز با سیاه با لباس سیاه هم قطعا صلاته، حالا شک داریم تو اقم صلات قید خورده یا نخورده، اصل عدم قید میاد. اما تو بنابر صحیحی شما اصلا شک داری این صلات هست یا صلات نیست، به قید اصلا نمیرسه، من شک دارم این صلات یا نه، اصلا بهش صلات میگن یا نمیگن، بحث سر این نیست که قیدی این را خارج کرده باشد شما بگید اصل عدم قیده، خوب دقت کنید. بنابر صحیحی بحث این نیست که قیدی این را خارج کرده شما بگو اصل عدم قیده، بنابر صحیح اصلا صلات ممکنه نباشه، صلات فاسد صلات با لباس سیاه، اما بنابر اعمی صلات هست، اگه خارج شده باشه با قید خارج شده از عدم قیده، لذا صحیح اعمی اصل عدم قید میتونه جاری کنه، صحیح نمیتونه. خلاصه حرف با این که صحیح اعمی هم معتقد است اقم صلات یعنی صلات صحیح، ولی یه اصل عدم قیدی اعمی میتونه جاری کنه ولی صحیحی نمیتونه جاری کنه. این بیان آقای تبریزی است به نظرم اشکال و جواب قشنگیه، یعنی اشکال و جواب دقیقیه. خیلی ایشون تو خلاصه حرفه ایشون شاید 3-4 صفحه این بحث رو پروبال میده. ایشون میفرماید خب پس بنابر صحیح اجمال خطابه بیا تو اکثر علما، یعنی نمیدونم عالم نحوی عالم هست اصلا یا نه، معنای عالم برام معلوم نیست، اجمال خطاب میشه تو بحث ما. نمیدونم صلات اصلا با لباس سیاه صلات هست یا نه، انگار معنای صلات برام معلوم نیست، اجمال از اینجا درست شده دیگه. این که من نمیدونم لباس با لباس سیاه نماز صحیحه یا نه، شبهه از کجا پیش اومد؟ چون معنای صلات معلوم نبود، معنای صلات مجمل بود، نمیدونیم این صلات فاسد صلات هست، یعنی این نماز با لباس مشکی نماز هست یا نماز نیست، لذا اجمال خطابه میشه تمسکی که به آن در شبهه مصداقیه خود آن نمیشه. ان ثمرت النزاع اجمال الخطاب علی القول الصحیح، بنابر قول صحیحی که گفته اقم الصلات، صلات صلات صحیحه، وقتی من شک کنم که فلان چیزم در نماز لازمه یا نه، انگار معنای صلات رو نمیدونم، انگار معنای عالم رو نمیدونم که نحوی هم عالمه یا نه، اینجا انگار معنای صلات رو اصلا من نمیدونم. اینجوری نتیجه چی میشه؟ و عدم و جواز رجوع الی اطلاقهی، دیگه رجوع به اطلاق خطاب نمیشه کرد. فی رفع ما اذا شک فی جزئیت شیء للمعمور به او شرطیتهی اصلا، حالا این اصلا میگم منش، وقتی من نمیشه اخذ به اطلاق کرد برای رفع اون چیزی که شک کنیم در جزئیت چیزی در مأمورون به یا شرطیت چیزی در مأمورون به، نمیدونم مثلا لباس سیاه نبودن شرط یا شرط نیست، یعنی نمیدونم صلات یعنی چی، معناش اینه دیگه، چون صلات در صلات صحیح بحث شده، معنای صلات معلوم نیست، معنای عالم معلوم نیست، نمیتونم اخذ به اکثر علما کنم در زیدی که نمیدونم عالمه یا نه. حالا چرا نمیدونم عالمه یا نه؟ چون معنای عالمو نمیدونم. اینجا هم همینطور، نمیتونم به اقم صلات تمسک کنم چون اصلا صلات معناشو نمیدونم. چرا معناشو نمیدونم؟ چون صلات برای صحیح وضع شده، من نمیدونم نماز صحیح لباس مشکی تو شرطه یا نه. این اصلا میخواد بگه یعنی شما رجوع کنی به اطلاق در رفع بنابر یک اصل. من اینجوری میفهمم، خیلی شروع رو گشتم که این اصلا منظور چیه، من اینجوری میفهمم، حالا مثلا شروع دیگر شما ببینید. این اصلا یعنی به عنوان یک اصل، به عنوان اصل رجوع به اطلاق نمیتونید به این تمسک کنید. بله با قرائن ممکنه شما استفاده کنید، با قرائن بگید آقا اگر این شرط لاکه ما بهش بعدن خواهیم گفت اطلاق مقامی، اطلاق مقامی ممکنه شما بگی آقا تو به این اطلاق اقم صلات من تمسک نمی کنم، اما اگر شعار میخواست اینو میگفت، نگفته پس مثلا لازم نیست. به این میگن اطلاق مقامی، یعنی مجموع ادله، اما به عنوان اصل اصالت الاطلاق نمیتونید تمسک کنید اصلا، یعنی به عنوان رجوع الی اطلاقهی اصلا، من اینجوری معنا کردم، رجوع به اطلاق به عنوان اصل اصالت الاطلاق به این عنوان نمیتونید. بله از مجموع ادله میتونید جزء شرط بذارید که، ولی به عنوان اصل نمیتونید. چرا؟ لاحتمال دخولهی فی المسمى، چون احتمال دارد دخول اون شیء، اون شیئی که باعث جهل شبهه شما شده، اون شیء داخل در مسما باشه، تو موضوع له رفته باشه، میشه شبهه موضوعی، یه شبهه که مفهوم موضوع معلوم نیست، لذا میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام، شبهه مفهومیه خود عام، حالا فرق نمیکنه، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام، نمیدونم زید عالمه یا نه، تمسک به عام در شبهه مفهومیه خود عام، نمیدونم عالم یعنی چی، اینا هیچ کدوم جائز نیست. یه بار دیگه بگم، تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام، یعنی نمیدونم زید عالمه یا نه، جائز نیست. تمسک به عام در شبهه مفهومیه عام، یعنی معنای عالمو نمیدونم، اینجا تمسک به عام نمیشه کرد، من نمیدونم عالم یعنی چی، بعد به اطلاق اکرم العلماء مثلا تمسک نمیشه، اینجا هم همین میشه، یعنی بنابر صحیحی میشه تمسک به عام در شبهه مفهومیه خود عام. حالا من هیچ شبهه مصداقی گفتم اشتباهه، شبهه مصداقی نبود، شبهه مفهومی بود بگید، تمسک به عام در شبهه مفهومی خود عام اینجوری میشه. بنابر صحیحی چون تمسک به عام در شبهه مفهومی عام، مثل اینکه شما بگید اکرم العلماء، من نمیدونم نحوی عالم هست یا نه، مفهوم عالم برام واضح نیست، نمیتونم به اکرم العلماء تمسک کنم که اینجا مفهوم صلات برام واضح نیست چون نمیدونم مشکی توش هست یا نه، لذا اقام صلات جائز نیست. دقت میکنید؟ اما بنابر اعمی چون شبهه مفهومی نیست خدمت شما عرض کنم که جائز است و جواز و رجوع الیه، جائز است رجوع به این اصالت الاطلاق یا به این اطلاق، حالا به خود اطلاق بزنیم، رجوع اطلاق فی ذالک، یعنی در این شبهه، ذالک رو بزنید به این شبهه، جائز است رجوع به اطلاق در این شبهه علل قول الاعمی، بنابر قول اعمی این جائزه. فی غیره یه نکته داری که انشاءالله جلسه آینده که مرحوم نایمی گیرش سر همینه، یه فی غیره همیشه همینه که حالا این رو جلسه آینده خواهیم. و صلی علی محمد و آله و